بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بعضی از بزرگان یک برداشتی از مسئله مالیت و ملکیت کنز کرده اند. من این برداشت را به عرضتون برسانم که یک مقدار حالت تعبد در روایاتی که ذکر شده تعبد محض نیست، بلکه یک امر ارشاد به یک مسئله عرفی تقریبا. برداشت این مرد بزرگ رحم الله علماءنا الماضین قدس الله اسرارهم، برداشت ایشون این است که خداوند متعال این جهان را آفریده و زمین را با این همه نعمی که در این زمین هست خلق کرده و این را در اختیار بشر موجودی را آفرید که در زمین سکنا کنند و با تمتع از اون چه در زمین هست عیش خودشون و زندگی خودشون را استمرار ببخشند. طبعاً از بندگان خودش هم که در این زمین ساکن هستند مطالباتی داره، اون هم باز برای سعادت خود اینها. اون مطالبات هم بر اساس این که به بشرها و موجودات زمینی نیروی عقل و اختیار را به ودیعه گذاشت، کنارش هم بر او قوای نفسانی را نیز به بدی گذاشت، این را در زمین آفرید. در کرات دیگر آسمان نمیدانیم موجوداتی مثل موجودات زمین هستند یا نه. خب تا به اینجا مسلما در کره ماه چنین موجودی وجود نداره. آیا در کرات دیگر جهان هستند موجوداتی مثل موجودات زمین یا نه؟ اونا رو نمیدانیم. حالا قدر مسلم ما بنی بشر داریم در این جهان و در این زمین سکنا می کنیم، خداوند متعال هم برای عیش و معاش ما اون چی که در استمرار حیات ما دخیل است در اختیار ما بشرها قرار داده، اما از مثلا هوا و اکسیژنی که برای زندگی ما و حیات ما دخیله و یا اموری که برای خورد و خوراک و لباس و بالاخره ادامه حیات ما دخیل است، اینها رو در اختیار بشر قرار داده برای اینکه استفاده کنه. بر همین اساس هم فرموده سخر لکم ما فی السماوات والارض والارض وزعها للانام، این زمین را ما برای مردم آفریدیم، اون چه هم که در این زمین هست مسخر بشر قرار دادیم که بشر خب بی خود که قرار نداده تسخیر کنه بشر این قوایی که در زمین موجود است تا بتوانه ادامه حیات بده. خب البته این حیات یک غایتی و یک هدفی درش هست که اون هدفش ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بر این اساس برای استملاک انسان ها راههایی را هم قرار داده که برکت این راهها مردم مالک بشن. معناش این که مالک بشن یعنی یه حق اختصاصی در اینها پیدا کنن که دیگران مزاحمت با او نتوانند بکنند. خب یکیش مثلا احیاء این زمین به این پهناوری را خدای متعال با همه نعمی که در او هست در اختیار بنی بشر قرار داد و برای اختصاص پیدا کردن احیا را یکی از وسائل قرار داد. من احیا ارضاً فهی له. و به قول این بزرگ، خدا دوستم نداره که اموال و اون چه قابل تمتع در این جهان است بیکار بمانه، همونطوری که خدا از تنبلها بدش میاد. ان الله یبغض الرجل التنبول و التنبال. خدا بد دار آدمای بیکار و تنبل را. یا داوود، نعم العبد ان انت الا انک تاکل من بیت المال. برو کار کن، بنا به این نیست که بر مردم دیگر آدم کل بشه. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. برید این زمین به این بزرگی را ما در اختیارتون قرار دادیم، برید از منافع این زمین تمتع ببرید و حیات خودتون را استمرار ببخشید، عاقلانه بزرگوارانه بر این اساس در این جهان زندگی کنی. خب حالا با توجه به این، یکی از ابزار مالیت را معادن قرار داد، یکی دیگه از ابزار مالیت را مثلا این همه ثمراتی که در جهان هست از جنگل ها نمیدونم رودخانه ها غیر ذالک قرار داد که اینها همه مالند، یعنی یمیل الناس الیها. بعد ملکیت هم که عبارت از حق اختصاص، ابزاری هم برای حق اختصاص قرار داد، گفت با احیا ملکیت حاصل میشه، با استخراج از معادن ملکیت معدن حاصل میشه، با قواسی ملکیت اون که در مثلا دریاها هست حاصل میشه. کار بکن، ما که خدای متعال هستیم، ما برای معاش شما بشریت اون چی که در معاش شما لازم است در این زمین قرار دادیم و راه هم راه صحیح هم برای اختصاص و ملکیت شما قرار دادیم و خوش نداریم که آدمیان کل بر یک دیگر بشن یا اینکه بدون فعالیت بر اساس تنبلی بیان در این دنیا امرار معاش کنند. خب اکنون که این مقدمه روشن شد، بر اساس این مقدمه خداوند متعال دوست داره که مردم از این دهان انتفاع ببرند و با انتفاع بردن از ذخایر این زمین معاش خودشون را ادامه بدن بدون اینکه تزاحم برای یکدیگر فراهم کنند. یکی از ابزار گنج خدای متعال گنجها را در زمین قرار داده و این گنجها مثل معادن، همونطوری که معادن مالیت دارند و اموالن که یمیل الناس الیها، یکیش هم گنجه، یکیش کشاورزیه، یکیش هزارها ابزار، صدها وسائل، یکیش هم عبارت است از اموالی که دفینه هایی که در زمین هست، شخصی اگر استخراج کرد این را مالک بشه و بتوان از او انتفاع ببره. درست شد؟ تا اینجا این مسئله روشن. خب از طرفی اگر کسی به راستی به یکی از ابزار معقول که از نظر شرع و دین و خدای متعال اگر یکی از این ابزار برای خودش اختصاصی ایجاد کرد، مزاحمت کردن با او ظلم و جائز نیست و قبیح و این مالکیت او محترم است تا مادامی را که اعتبار داره مالکیتش و ارزش داره، هیچ کسی حق مزاحمت با او را نداره و بلکه بر دیگران احترام قائل شدن به مالکیت افراد را الزام کرده. بر همین اساس هم فرموده اگر مال دیگری را پیدا کردی، وظیفت اینه که بهش برسانی. بر همین اساس هم واجب کرده رد الامانات را الی اهلها. بر همین اساس هم در لغت واجب کرده که شما اگر در درجه اول بر ندارید، اگر برداشتید سعی کنید به مالک اصلیش برسانید. اما اگر فرض کردیم به علتی از علل این مال دیگه حق اختصاص او و مالکیت او از بین رفت، حالا دیگه باز برای دیگران گرفتن این مال جائزه، نمیخواد مال معطل بمانه در دنیا. چیزی که قابل استفاده بشره، حالا که بگیم یه آدمی زمان آدم اول بشر در آن زمان زندگی می کرده، مثلا ده ها از کنین انبار طلا داشته، همینطوری انباره طلا را بمانه برای اینکه آقا پسر حضرت آدم در آن زمان اینها را جمع کرده، و چی؟ چه استفادی ازش بشه؟ هیچی. همینطور نگه داریم اونجا بمانه که معنا نداره. این مرد میگه معنا نداره که اموالی را خدای متعال که برای معاش مردم و زندگی مردم بهش نیازه همینطور معطل و سرگردان بمانه. اما دقت کنین اطالب به هم پیوسته باشه. بله، مالیت افراد محترمه، تجاوز به اموال مردم غلطه، رد امانات الی اهلها لازم و بالاخره مالکیت مردم محترمه، اما معطل موندن مال و بی خود عوض خدا بی خاصیت گذاشتن چرا دنقدر تأکید شده کشاورزی کنید؟ چرا به بعضی از امور تأکید شده؟ چون کشاورزی کردن معناش این که معاش مردم را تأمین کردن، رزق مردم را تأمین کردن. خدا دوست داره که افراد برن و این را زمین را احیا کنن و از او بهره برداری کنن. خب برای این اساس، حالا اگر یک گنجی از 10,000 سال قبل در یک جای محفوظ، مقدار زیادی طلا در یک جای مدفون، من و شما هم میدانیم هیچ کسی حق نداره در این تصرف کنه. این اصلا با فلسفه خلقت بشر و خلقت از کنم ما یحتاج بشر در این جهان سازگار نیست، معنا نداره. این مالیست که خدای متعال قرار داده برای اینکه مردم از او انتفاع ببرن. حالا مثلا مثل گنج قارونی هدف میشه، هیچ کسی هم از او استفاده نکنه، این اصلا درست نیست. میگه با فلسفه خلقت و فلسفه انتفاع از امور بردن سازگار نیست. خب برای این اساس یکی از راه‌ها گنجه که گفتیم این گنج قرار داده شده و کسی هم که احیاء گنج کرد مال خودش بشه تا بتوان این مال معطل را از حال تعطیل خارج کنه و هم خودش استفاده ببره و هم دیگران ابناء بشر منتفع بشن، کنارش هم یه خمسش را برسانه مثلا به والی، به امام و امثال ذالک که برای اداره جامعه و تشکیل مدینه فاضله در اختیار او قرار بدن به عنوان یک مالیات اسلامی. اکنون که این مسئله روشن شد، حالا اگر یک گنجی پیدا شده، خب مادامی که این گنج مشخصه که مال کسی است، میدانیم که اقلن یک مالیتی، یعنی یک ملکیتی، مالیت که داره، یک ملکیتی و حق اختصاصی نسبت به این مال باقیه. خیلی باید به او طرف برسانیم، میشناسیم شه بریم بهش تقدیم میکنیم، نمیشناسیم شه اطلاعیه میدیم، اعلام میکنیم صاحبش بیاد برداره مالش را ببره. اما اگر بنا شد که نه دیگه مأیوسیم، پیدا نمیشه، مالک این مال پیدا نمیشه، یا این است که مال قرون خیلی قبل، که به چه وسیله؟ اونهایی که در طاق کسرا زندگی می کردن در اون زمان ساسانیان مقداری طلا و جواهر را در اینجا گذاشتند و رفتند و مردند، به کی برسانیم؟ کدام مالک؟ کجا پیداشون کنیم؟ چه راهی برای پیدا کردنشون هست؟ هیچ راهی برای رسوندن این مال نه به خود اونهاست نه به ورثه مستحقشونه. خیلی خوب، حالا که نیست پس دیگران استفاده بکنن، زندگیشون را ادامه بدن، معاششون را ادامه بدن و بگذرانن، نگذرن اون مال هم بی جهت معطل بمانه، دیگران هم در فقر و گرسنگی زندگی کنن. برای که گاهی بر میاد که حتی اگر کسانی مالک مال بودن اما دیگه مایوسیم، دسترسی به اونها ممکن نیست. بسیار خوب، از شما برای اقلا استفاده بکن دیگه، این اختصاص چه به درد میخواه؟ یه آقایی همون که در روایت داره سفینه غرق شده، اموالی داخل سفینه بوده، روی آب قرار گرفته، بعد اینها رو آورده در ساحل. امام فرمی خود گرفتی مال خودت. خب برای خاطر ایک چون چی به کی برسن ما این را؟ اونا که بیشتر ها غرق شدن و از بین رفتن، این مال هم همینطور بمانه توی ساحل برای کی بمانه؟ پس بگه ببر تو اقلا از این مال استفاده بکن، نگذار بی خود معطل بمانه. حتی مجهول المالک، مالکی هست جنسی را ازش عرض کنم که در یه جایی افتاده یا اینکه فراموش کرده، خیلی اعلام میکنین که صاحبش پیدا بشه، وقتی پیدا نشد باز نگذارید معطل بمانه، بدید به فقرا که اقلا اونا استفاده بکنند که این مال بی خود معطل نمانه، بدید در اختیار یه عده مستمند که از این مال بهره ببرند و منتفع بشن. حالا اگر این نکته و این فلسفه‌ای که عرض کردم به نظر شریفتون انشاءالله تثبیت شد، بیم برین روایات دقت کن. ببینید لغت ما داریم، مجهول المالک داریم، از اینا هم بگذاریم، حالا کند یا هر چه دیگری غیر عنوان کند. لغتش چیه؟ فقط یه مالی از یه بیچاره گم شده، حی است و حاضر است و قشنگم زندگی داره میکنه، در به در میگرده دنبال مالش و پیدا نمیکنه. پس هم مالیت او یعنی حق اختصاص او به این مال منقطع نشده و از بین نرفته. حضرت در درجه اول نگیره، شاید برگرده بیچاره پیدا کنه مالش را، مخصوصا میگه در حرم اگر دیدید زالی را نگیرید، بگذارید تا چای سومرته برگرده صاحبش و اونجا ببینه. خدا رحمت کنه، یادم نمیاد ما همین نوجوان بودیم در مشهد تحصیل میکردیم، در همین منزل مرحوم آقای اشخالی اکبر نوغانی رحمت الله علیه ایشون منبر میرفت. این خاطر من یاد نمیره، مال همون زمان حالش 50 سال قبل بیشتر. ایشون میگفتش که ما رفتیم مکه، یکی از دوستانم با ما بود، گفت به این که آقا من توی طواف برخورد کردم به یک مقدار زیادی پولی، خیلی ارزشمند، اما ترسیدم بردارم. گفت آقا من اون آقای آدم نگیره، میگم تا چند روز میرفتیم دیگه این مال همونطور اونجا هست افتاده، تا بالاخره بعد صاحبش مثلا پیدا میشه بیاد میگیره میبره. در لغته ها اینه، مالی از یک مسلمانی گم شده. داستانه در این فرج بعد شده، نمیدونم خوندید این کتاب رو یا نه، از این داستانهای شیرین اینطوری زیاد داره که گاهی بیچاره رفته و در میان صحرای فراموش کرده، اشتباه کرده، مالشون یک گذاشته بود و رفته و بعد هیچ، رفته در مثلا یا جای دیگری، بیچاره و بدبخت شده، اما حالا نمیدونه که کجا این کیسه پولش را گذاشته و این زرش را گذاشته. خیلی لغته این قطع امید نکرده و خودش هم نیازمنده. برید آقا اگه پیدا کردی برو به صاحبش برسان. پس این لغت کجای جاییست که مال مال مردمه، مالیت طرف هم هنوز هم از نظر عرف و هم از نظر خودش باقیه، خب حالا که باقیه برو بهش برسان. یا مالی گم نکرده، مجهول المالکه، یعنی به این معنا فرض کنید در خرابه بوده، این خرابه فعلا عرض کنم بودون در اثر زلزله غیر زالکی مجبور شه شب نصف شب فرار کرده که روش وار نریزه، رفته در بیرون سکنا کرده، بعد این مال در اونجا مونده، یکی هم نگاه از اینجا گذرش افتاد، دید که عجب این مال اینجاست، مجهول مالکی گم نشده بوده صاحبش، ولی صاحب بدبختش حالا یا مایوس بده یا هرچی او از کنیم که پیدن دسترس نداره، مجهول مالکه، نگذاره این مار معطر بمانه. این مار را اگه میتونی به صاحبش برسون، اقلا اگر نمیتونی در اختیار فقرا بده که این معطل نمانه، این مال دیگران ازش استفاده ببرن. حالا با توجه به این مطالب این نکته روشن میشه که اگر فرض کردیم یک کسی مالی داره اعراض کرده، نمیخوایم دیگه، گفتن به این که داستان حضرت عیسی سلام الله علیه معروف دیگه، اون قصه ستا خشت و فلان، یکی بگه خیلی خوب حالا یه خشتی ما از ما پلایی اونجا فراموش بود، پول اینجا فراموش شد، باشه دیگه ولش کنیم برگردیم، در این شب تاریک نمیارزه، معلوم هم نیست پیداش کنیم، گرچه پس حالا گیره هر کس که آمد مال خودش ایوی هم نداره، برای خودش چی مال نباید معطل بمانه، اونم که دیگه حق اختصاص خودش را با اعراض برداشت. گاهی نه این حق اختصاص را عرف ساقط میبینه، مثل همون قضیه که افراد توی دریا غرق شدن، اموالشون روی آب مونده، دسترسی هم نیست، هیچ به چی میخواییم مال برسانیم، دیگه حق اختصاص نیست، چون موضوعی در کار نمونده. لذا امام میگه خیلی خوب، اونایی که در ساحل پیدا کردی مال خودت باشه، برو بگیر، اشکال نداره. گاهی هم از اوقات از این قبیلی که مال را اعراضم نکرده اما پیدا کردن صاحبش عادتا مقدور نیست، ممکن نیست پیدا کنی، حالا که نمیدونیم پیدا کنیم خیلی خوب، پس بنابراین برو خودت بگی، یا خودت استفاده بکن یا بده به نیازمندان و فقرایی را که اونها برن استفاده بکنن. حالا اگر این نکته روشن شد، بسیاری به نظر من این روایات کاملا با عرفیت تطبیق میکنه. سوال میکنه میگه در صحیحه محمد ابن مسلم میگه آقا در خانه گنجی پیدا شده و مالی ورقی، اسمی الان گنجم نیست، ورقی یعنی پولهای سکی در خانه پیدا شده، چکا کنیم؟ از در میگه اگر خانه معموره بریم به صاحبش برسانید، اگر خانه خراب شده مال خودت. ببینید اگر معموره یعنی هنوز صاحبش هست، مالکیت مالک موجوده و از مالش هم اعراض نکرده، بنابراین خب مال صاحبخانه بیچاره برو به دستش برسان. اما اگر خراب شده، خانه دیگه خراب شده، این معنیش اینه که دیگه اماره است، برای این که دیگه ملکیتی نیست، حق اختصاصش یا اعراض کرده یا دیگه امید این که این حق اختصاص باقی مونده باشه، امیدی به این نیست. مثل بعض از روستاها در اثر هر علتی دیگه رها کردن روستا را، میرندن قوم جای دیگری، خود چون امید در کار نیست، بازم امام میگه برو مال خودت اگه پیدا کردی بگیر. جایی گاهی اوقات هم اینطوری که میگه آقا مثلا فرض کنیم مثل اون روایت محمد بن قیس، ورقی پولی را در یک جایی پیدا کردیم و معلومیش که مالک هم در اینجا بوده، حضرت میگه خب خیلی خوب برو تعریف کن به مالکش نشون بده، اگر مالک مال او بود مال او، اگر نبود مال خودت، یا برو مثلا صدقه بده. برای این اساس اگر این نکاتی که عرض کردیم توجه کنید، به نظر من این روایات همش امر تعبدی در کار نیست، این روایات همش به یک امر عرفی و عقلایی بهش اشاره می‌داره. لذا می‌بینیم که میگه آقا خب حتما در سره در شکم گاو بوده پیدا شده، میریم به صاحب گاو قبلی میگیم، میگه نه از ما چیزی گم نشده، بابا این که در شکم گاو تو بوده، میگه خب من که نه، نه خانه ما سره بوده که این گاو ببلعه، نه اینکه ما چطوری داشتیم، پس دیگه صحابی پیدا نمیشه. حالا که پیدا نمیشه میگه بره رزقون رزق کلا مال توی بره بگیری. پس ببینیم ما میبینیم این مسئله نیست که تعبد محض در کار باشه، یه امریس اغلایی ائمه دین سلام الله علیهم در این روایاتی که یه مقداری هم گاهی با هم اختلاف دارن و به تکافو افتادن که فقها اما بین این روایات را جمع کنن، به نظر ما اگر دقت کنیم این روایات اگرم در جایی به نظر میاد با هم تخالف دارن، علت این تخالف اینه که مثلا یکی در رابطه با خرابه ایست که لا اثر لمالکها، یکی در خرابه ایست که هنوز مالکش موجوده، مثل فرض کن خرابه های نمیدونم بمه که کنار شما آمدن اصلا چادر زدن منتظرن که انشالله وضعی درست بشه برگردن. بنابراین من فکر می‌کنم با این کیفیت و با توجه به روایاتی که در رابطه با غرق شدن کشتی و افتادن بیرون هست، مسئله قابل حل و این چیزی فراغ تعبد محضی در کار نیست و این با یک امر عادی و عرفی منطبقه. مشروع مالک کدام؟ بسیار، ما اول بفهمیم مشهور مالک بودن یعنی چه؟ مشهور مالک یعنی کسی که مالی داره، از مالش هم اعراض نکرده، بنده خدا نمیدانیم کی هسته، میدانیم که اعراض نکرده، این مال 10 روز قبل بوده، 1 ماه قبل بوده، اعراض از مالش نکرده، حالا ما پیدا کردیم، خب بسیار خوب، اما به منزله امانته، باید برگردیم به صاحبش، چکار کنیم؟ بریم اعلام کنیم، صاحبش رو پیدا کنیم. این مثل همون قضیه خانه معموره که ترجیه محمد ابن مسلمه. ببینید میگم در خانه محمد ابن مسلم در روایت میگه اگر معمور خانه اینی که پیدا کردی مال صاحب خانه برو بهش بده، برو بهش بده. یا در مورد شکم گاو در اون روایت صحیحه مهمگری میگه برو از صاحب گاو سوال کن، اگر مال صاحب گاوه مال صاحب گاو بهش بده، اگر نه رزقون رزق کلا. اینا یه چیزه ایست که عادیات به نظر ما و عقلانیت هم با این همراهه و یه چیز تعبد محض نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.